بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اصول رسیدیم به بحث دلالت بودیم. در بحث دلالت تو این جلسه انشاءالله ادامه مباحث جلسات گذشته رو عرض میکنیم. جلسات گذشته اگه یاد شریفتون باشه عبارت شیخ الرئیس و خواجه نصیرالدین طوسی نقل شد و 6 نظر بود در تفسیر کلام این دو بزرگوار که این دلالت رو آیا ما میتونیم تقسیم کنیم به تصوریه و تصدیقیه یا نه، و بعد اینکه این دلالت لفظیه که داریم ازش صحبت میکنیم این کدوم از این اقسام. اگه یادتون باشد ابتدای بحث وضع که صحبت میشد اونجا عرض شد که وضع یعنی دلالت لفظ بر معنا، این اسمشو گذاشتیم دلالت وضع. اینجا الان بحث اینه که موضوع له تو این دلالت وضعیه چیه، یعنی مدلول ما اینجا چیه. اگر الفاظ برای خود معانی وضع شده، این برای صرف المعناست، یعنی معنای نفس الامری منظور ما، یا نه برای معنا با شرط اراده یا با جز بودن اراده برای اون معنا، یعنی معنایی که مورد اراده این شخص لافظ هم قرار گرفته باشه. اینجا الان بحث از اینه، این که میگیم از دلالت و تابعتون للاراده که عبارت صاحب فصوله و بعد از ایشون هم همه همین عنوان رو زدن. اینجا بحث اینه که این دلالت یا همون مدلولی که ما داریم در دلالت وضعی ازش بحث میکنیم، یا به عبارت دیگه همون موضوع له، موضوع له ما خود معانی هن یا معانی با شرط بودن یا جز بودن این قید اراده. اینجا چند نظر وجود داره که نظرات با هم دیگه مرور میکنیم و انتها هم انشاءالله نظر حضرت استاد اینجا مطرح خواهیم کرد. نظری اول اینه که ما بگیم این قید مراد بودن داخل در موضوع ده، یعنی این که الفاظ برای معانی وضع شدن منتها از این حیث که مراد لفظ باشه، نه برای معانی من حیث هیه. خب این دو تا دلیل صاحب فصول برای این نظریه نقل کردن، بعد خودشون هم به این نظریات به این ادله اشکال کردن. اولین دلیل بر این که مراد بودن داخل در موضوع له دلالت لفظی هست، ایشون گفتن تبادر. تبادر به این معنا که وقتی ما به خود لفظ نگاه میکنیم در موقع استعمال، از این لفظ ما به چی میخوایم برسیم؟ به مراد گویند. یعنی شما دارید بگید این لفظ شما را میرساند به مراد گوینده. خب پس مراد داخل در موضوع له، خودتون دارید بگید موضوع له این لفظ مراد گوینده. حالا متعلق این چی باشه میشه مراد گوینده. مثلا میگه زیدون قائمون، یعنی مراد گوینده این است که زید قائم است. این مراد گوینده همیشه همراهش هست، لذا متبادر از لفظ میشه اون معنایی که مراد گوینده باشه. و تبادر هم از نشانه های حقیقته. پس وضع الفاظ برای معانی من حیث هیه نیست، بلکه من حیث هیه مراد لافظ مد نظر هست. این دلیل اول. دلیل دوم گفتن اصلا دلالت لفظیه برای چی قرار داده شده، غرض از این دلالت لفظیه چی بوده، غرض از وضع چی بوده. شما وضع رو آوردید که افاده بکنه اون مدلول شما رو. اگر مراد بودن داخل در موضوع اون له نباشه، اون وقت این لفظ رو برای چی داره به کار میبره؟ این مستعمل لفظ رو برای این به کار میبره که اون شنونده به مرادش پی ببره. شما اگر بگید نه این تو رو به مراد اون شخص نمیرسونه، خب این اصلا غرض استعمال دیگه تحقق پیدا نمیکنه. لذا دلیل دوم میشه که غرض از وضع قطعا زمانی تحقق پیدا میکنه که مراد بودن رو شما داخل در موضوع الله بدونید. اینا رو، این دوتا دلیل رو صاحب فصول اگه ملاحظه بفرمایید همون ابتدای همین کتاب فصول صفحه 17 با این نرم افزارهای اصول صفحه 17 این دوتا دلیل رو ابتدایشون ذکر میکنه، بعد خودشون بهش اشکال میکنه. اشکالشون اینه که شما این که گفتید تبادر، خب تبادر در اینجا مستند به خود وزن نیست. تبادری که شما اینجا ذکر میکنید، شما چی گفتید؟ تبادر از این که ما لفظ رو استعمال میکنیم برای این که این لفظ ما رو به معنای مراد متکلم برسانه. خب این غرض از وزن. پس این تبادری که شما اینجا میگید، این تبادر مستند به خود وزن نیست، مستند به غرضه. یعنی چرا استعمال کرده، دایی بر استعمال چی بوده؟ برای اینکه به مراد گوینده برسه. تو این ربطی به خود اصل وزن نداره. ما در اصل دلالت وضعیه داریم بحث میکنیم، از غرض استعمال که فرق نداریم. غرض استعمال میتونه چیزهای مختلفی باشه، غالبا هم اینه که به مراد گوینده برسه. گرچه تماما هم غرض استعمال همیشه این نیست، میتونه امور دیگری هم باشه، منتها غالبش اینه که شما لفظ رو به کار میبرید برای اینکه به مراد گوینده دست پیدا کنید. پس این تبادر رو ما اولا از شما نمیتونیم بپذیریم، چون تبادر مستند به استعمال نیست. لذا این تبادر نمیتونه نشانگر حقیقت بودن باشه. اون تبادری که میگن نشانه حقیقته، اون تبادر در مقام استعماله. اما دومین چیزی که اینا دلیلی که آوردن، گفتن غرض از این که شما وضع اصلا اتفاق افتاده اینه که بتونه شما رو به مراد گوینده برسونه. ایشون میگه این عدم اعتبار این قید ارزم به حضور شما که مراد بودن، این قید مراد بودن در وضع، این شما اگر مثلا ما نیاییم این رو لحاظ نکنیم، یعنی بگیم که این داخل در مله نیست، این به مقام استعمال و غرض استعمال این به خودی خود لطمه ای نمیزنه که شما بخواید بگید که غرض ازش محقق نمیشه. یعنی شما بگید که خود لفظ رو که شما به کار بردید، خود لفظ ما رو به معنا میرسونه، منتها نه اون معنایی که مراد باشه. این وقتی میخواد لفظ رو شخص به کار ببره، لفظ رو به کار میبره برای چیه؟ برای اینکه شما رو به اون معنا برسونه. اشکال اون آقایون این بود که این اگر شما این رو داخل در موضوع الله ندانی، وقت شما رو به اون غرض وزن نمیرسونه. صاحب فصول داره اینو میگه که شما اومدیم و این قید رو ما در خود وزن نیاوردیم، اینو اعتبار نکردیم در خود وزن. خب این لطمه ای نمیزنه که شما بخواید بگید غرض محقق نمیشه. شما از این که لفظ رو به کار میبره، باز او رو به معنا میرسونه. قرار به این بود که او رو به معنا برسونه. این لازم نیست حتما شما این رو بیارید داخل موضوع لهش قرار بده. یعنی بگید زیدون قائمانی که مراد بود، این لازم نیست آورده بشه. سومین اشکالی که ایشون میکنه اینه که اگر شما بخواید چنین حرفی رو بزنی، یعنی این قید رو بیارید داخل در موضوع له بکنی، خب اون وقت لازمش اینه که تمام الفاظ رو بگیم اینا متضمن معنای حرفی. معنای حرفی یاد شریفتون هست که سابق عرض شد که هر معنایی که معنای نسبتی باشه، یعنی استقلالی نباشه، عالی باشه، هر معنایی که چنین خصوصیاتی داشته باشه، ما تو اصول اسمشو میذاریم معنای حرفی. خب اینجا هم شما چی دارید بگید؟ میگید که موضوع له الفاظ معانیان با این قید، یعنی دارید یه قیدی براش به کار میبرید، اون رو دارید در واقع معنای اضافی میشه دیگه، مرکب اضافی. مرکب اضافی که کردید خب میشه معنای حرفی. یعنی تمام الفاظ باید بگیم اینا متضمن معنای حرفی هستند. خب این رو کسی این تنین حرفی رو تا حالا نزده که بخواد بگه تمام معانی اینا متضمن معنای حرفی هستن، بلکه ما معنای استقلالی هم داریم. و اما چهارمی هم این که این اعتبار همین مراد بودن برای لافظ رو اگر بخواید به کار ببرید، حالا چه این رو شما شرط بدانید یا شطر بدانید، جز بدانید، این باعث میشه که الفاظ زمانی کسی اینها رو استعمال نکرده، اینها مستعمل واقع نشن، خب باید بگید اینها حقیقتا معنایی نداره، هیچ معنایی دلالت بر هیچ معنایی نمیکنه، فقط زمانی که استعمال بشن دلالت بر معنا میکنه. این رو هم ایشون میگه که ما این رو هم نمیتونیم بپذیریم، چون الفاظ وقتی جایی دیده بشه، در و دیواری نوشته باشه، من نمیدونم روی کاغذی باشه، هر جایی که باشه، این ما رو منتقل به معنا میکنه. البته توجه دارید که ایشون تو ذهنش اولیه که ما دلالت هم تصوری است هم تصدیقیه، به دلالت تصوری ما رو منتقل میکنه به اون. اگر بحث بره فقط رو دلالت تصدیقیه، اون وقتی اشکالات صاحب فصول دیگه وارد نیست. اما نظریه دوم که نظر دیدگاه صاحب کفایه هست، این رو هم عرض بکنیم با ادلهش و اشکالاتش تا برسیم به سایر نظرها. اگه اشتباه نکنم فکر کنم بله حدود 5 نظر هست تو اینجا. اما دیدگاه صاحب کفایه اینه که وضع الفاظ، دلالت الفاظ، اینا برای خود معنا، این قید اراده داخل در موضوع لحن نیست. چه شما این رو به نحو شرط بدونی یا به نحو جز بدانی، هر کدوم رو که بدانی، به هیچ نحوی این داخل در موضوع لحن نمیتونه باشه. عبارت صاحب کفایه هم که مستحضر هستید، این اگه ملاحظه بفرمایید، اینجا آوردیم که لا شک کفی کون الالفاظ، اینا الفاظ موضوعتن به ازاء معانی ها من حیثیه، شکی نیست در این که الفاظ وضع شدن برای معانیشون، من حیثیه وضع شدن، لا من حیثیه مرادتون للافظه ها، از این حیث که مراد برای لافظ باشن، نه از این اینها وضع نشدن. خب این مشهور هم کتابای آقایون رو ملاحظه بفرمایید همین نظریه رو پذیرفتن. بر اساس این دیدگاه رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، شما باز کفایه رو ملاحظه فرمودید که صاحب کفایه میخواد فرق بذاره بین دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه. ایشون میخواد بگه که دلالت تصوریه خب این تابع اراده نیست، شما همین که علم به وضع داشته باشید این شما رو منتقل میکنه. و اشکالی که ایشون به صاحب فصول داره که شما همین دلالت تصوری و تصدیقیه رو دوتا رو با هم دیگه بحث کردی، در حالی که دلالت تصوری است که به محض اینکه به وضع آگاهی داشته باشی بهش منتقل میشه، اما دلالت تصدیقیه که اینجا ما حکم میکنیم به اینکه این مراد لافظش بوده، بله اینجا لازمه که اراده هم وجود داشته باشه تا دلالت تصدیقیه صدق بکنه. منتها ما این که میگیم خود دلالت وضعیه رو وقتی ازش بحث میکنیم، یعنی میخوام بگیم این لفظ ما رو به معنا برسانه، و این میشه خود دلالت تصوریه. ما اینجا به تصدیقیه فعلا کار داریم، تصدیقیه برای مقام استعمال. بعد ایشون چند تا دلیل آوردن. دلیل اولشون که البته در کفایه نیست، من اینو از کتاب فصول آوردن، صاحب فصول آورده که دلیل اول بر این مطلب تبادر. ایشون به این نحو بیان میکنن که تبادر که یکی از علامتهای حقیقته، شما فرض بفرمایید که مثلا یه لفظی مثل لفظ ما، این لفظ ما رو شما از این چی میفهمید؟ مایع سیال. نه اینکه یه مایع سیالی که مراد گویندش باشه، نه که مثلا بگید مایع سیال و مراد بودن برای لافظش، اینو که ازش نمیفهمید، خود از ما اون مایع سیال رو میفهمید. ایشون میگه پس معلوم میشه که ما بر ذات معنا من حیث هی عوض شده، نه بر معنا از حیث مراد بودن برای لافظش. این دلیل اول. دلیل دوم که در کفایه دیگه این ادله دیگه همشون در کفایه ذکر شدن اینه که موضوع له غیر از مستعملون فیه. این دو اگر در حواشی همون جایی که اون عبارتی که از کفایه آوردیم بعدش چون یه عبارت مستعملون فیه داره اونجا حواشی کفایه اگر نزه بفرمایید این عبارت رو مثل مرحوم آقای مشکینی یا مرحوم ایروانی اینا رو ملاحظه بفرمایید میبینید که اینجا رو توضیح دادن که همین عبارتی که الان بنده اینجا عرض میکنم به اینکه موضوع الله غیر از مستعملون فیه. شما وضع و استعمال خصوصیات هر کدوم خصوصیات خاص خودشون رو دارن و هر کدوم هم برای غرض جداگانه مورد استفاده قرار میگیرن. مثلا شما میگید که این لفظ برای این معنا وضع شده منتها کسی که داره استعمال میکنه میتونه همین لفظ رو برای همین معنا به کار ببره، میتونه برای معنای مجاز اون به کار ببره با قرینه، میتونه حتی لفظ غلط به کار ببره. پس ما میبینیم استعمال غیر از خود وضع، وضع یه چیز، استعمال چیز دیگری. حالا موضوع اون له که سابقا همون چهار قسمی که بود اونجا عرض شد، یعنی این معنای ملحوظی که شما حین وضع دارید، این معنای ملحوظ این به مجرد این که شما لفظ رو بشنوید برای انسان حاصل میشه. خب این چیه؟ این همون دلالت تصوریه لفظه. اما شما وقتی مستعملون فیه میگید اونجا منظور معنای ملحوظ حال استعماله. این میتونه موضوع له باشه میتونه موضوع له نباشه. اینکه موضوع له هم نیست میتونه متناسب با موضوع له باشه یا اصلا شما از تلفظش چیزی رو برای افهام اراده نکرده باشی. مثل بچه‌ای که خودش یه الفاظی رو همجور به کار میبره، مثلا همجور پشت سر هم میگه بابا بابا بابا، اما هیچی هم مد نظرش نباشه، اصلا نمیتونه در رو صدا کنه. میتونه چنین چیزی باشه، این در مقام استعمال. لذا استعمال میشه اظهار لفظ، غرضش هم میشه این که ما سامع رو هم منتقل بکنیم به او چیزی که خود لافظ مد نظرش بوده، او رو هم به همون منتقل بکنیم. پس این دلالت تصدیقیه لفظ شما این برمیگرده به مقام استعمال. لذا وقتی ما میگیم لفظ دلالت داره، دلالت بر اراده متکلم میکنه، اما این زمانیه که شما در مقام استعمار رو ازش بحث بکنید. این عبارت کفایی هم اگر ملاحظه بفرمایید که آخر هم نیست هست و اما ما حکیه عن العلمین. ما حکیه عن العلمین الشیخ الرئیس والمحقق توسی من مسیر هما الا ان الدلالت تتبع الاراده این فلیس ناظرن الى کون الالفاظ موضوعتن للمعانی به ماهیه مراده کما توهمه بعض الافاضل که صاحب فصول باشه، بل ناظرن الى ان دلالت الالفاظ اعانی ها به دلالت تصدیقی. که از کدیم مرحوم صاحب کفایه میخواد فرق بذاره بین دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه، که ما در وضع با دلالت تصوریه کار داریم منتها در مقام استعمال وقتی وارد میشیم با دلالت تصدیقیه کار داریم. دلیل سومی که صاحب کفایه آوردن اینه که ایشون میفرماید یک دلیلی رو ما سابقا توی معانی حرفی آوردیم که اینجا دیگه بحثش رو نمی کنن. باز حواشی کفایه اینجا رو توضیح دادن که میگن اونجا ایشون اگه یاد شریف بشه گفتن ما هیچ لحاظی رو نمیتونیم تو موضوع نه دخیل بدونیم. اونجا بحث عالیت و استقلالیت بود ولی گفتن مطلقا هیچ چیزی نمیشه داخل در موضوع له قرار داد. خب اراده هم به تبع اون پس نمیشه. اراده هم شما نمیتونی همونجوری که عالیت و استقلالیت رو نمیتونستی داخل در موضوع له کنی، اراده هم نمیتونی داخل در موضوع له کنی. دلیلشون این بود که اگر شما بخواید داخل در موضوع الله چیزی رو قرار بدید، پس باید در هر استعمالی دو تا لحاظ داشته باشید. یا اینجا که مثلا شما میگید الان اراده داخل در موضوع الله، باید بگید ما دو تا لحاظ اینجا داریم، یکی دلالت لفظ بر موضوع الله، بعدی دلالت لفظ بر اینکه این مقصود هم بوده، این مراد هم بوده. ایشون میگه این خلاف وجدانه، ما در استعمال دو تا چیز رو لحاظ نمی کنیم. شما یه لفظی رو برای رسوندن یک معنایی لحاظ میکنید و استعمال میکنید. این دلیل سوم ایشون. دلیل چهارم هم اینه که باز این در کفایه ذکر شده، من این دوتا هم سریع عرض بکنم و عرضم رو تمام کنم. دلیل دیگری که ایشون آورده اینه که اگر شما غید اراده رو بخواید داخل در وضع بکنید، اصلا استعمال به کلی غلط میشه. بعد ایشون دوتا مثال زدن، گفتم مثلا شما فرض بفرمایید زیدون قائمون یا ضرب زیدون، ما میدانیم که این دوتا استعمال صحیحه، بدون اینکه شما اینجا خواسته باشید چیزی در تقدیر بگیرید یا قائل به مجازگویی بشید، اینا حقیقتا شما رو به معنا میرسونه. اما اگر شما غیب اراده رو بیارید داخل در موضوع له بکنید، وقت چی باید بگید؟ باید بگید این زیدی که مراد لافظه و قائمی که مراد لافظه، این دوتا رو میخواید به هم حمل بکنید. و این حمل به خودی خود غلطه. علت غلط بودنش هم اینه که هم زیدی که مراد لافظه میشه یک جزئی، یعنی زیدی که ای آقا الان اراده کرد، قائمی هم که ای آقا اراده کرده میشه یک معنای جزئی. خود در منطق خوندیم حمل جزئی بر جزئی در حمل دو تا چیز به هم دیگه است که تباین کلی با هم دارن و متباینه، اینو نمیشه به هم دیگه حمل کرد. شما نمیتونید بگید در پنجره است یا مثلا کمد کامپیوتر است، اینا غلطه. زیدی هم که مراد لافظه با قائمی که مراد لافظه، هر دو تا چیز جزئی هستن که اینا قابل حمل بر هم دیگه نیستن، مگر اینکه شما اینجا بخواید قائل به مجازگویی بشید یا چیزی در تقدیر بگیرید. به این عنوان که مثلا بگید زیدون قائمون، ابتدا این دوتا به هم حمل شدن، اون وقت شما به حمل ارزم به حضور شما به علاقه جز به کل قائل بشید که بله مثلا این زید مراد لافظ بوده، اون مراد لافظ هست شده، یا اینجا قائم مراد لافظ بوده، اون قید دومش هست شده که قائل به مجازگویی بشه. یعنی بگیم در تمام الفاظ این مجازگویی هست. خب اینم باز خلاف وجدان. اما آخرین دلیلی هم که ایشون میارن اینه که مراد بودن رو بنابر این فرض که شما داخل در موضوع الله بدانید، باید وضع همه الفاظ رو بگید عام، موضوع اللهشون رو بگید خاص، و همون بیانی که سابق عرض شد. خب یعنی باید بگید مثلا مفهوم کلی معنا با قید اراده مستعمل بودن، اینو شما لحاظ میکنی، اون وقت از طرفی میبینید که این رو نمید تو موضوع له الفاظی که دارن استعمال میشن به کار ببرید. چرا؟ چون مستعملین با هم مختلفن. شما میگید مراد خود مستعمل یا همون لافظ، خب اینا با هم دیگه خیلی اختلاف دارن و خیلی تعدادشون هم زیاد، لذا مجبور میشید موضوع لهشون رو حتما خاص کنید که در هر مستعملی با مستعمل دیگر فرق داشته باشه. لذا هیچگاه شما وضع عام موضوع له عام ندارید، یعنی معنای کلی داشتید که بگید الان استعمالم شده در همون معنای کلی. خب اینو ما به وجدان درک میکنیم که چنین چیزی درست نیست. امور ذهنی نداریم، ذهنی صرف که اینها رو شما بخواید تصور بکنید. تصورات ذهنی ما اینا کلی هست، کلیات جایگاهشون در ذهنه و وضعشون عام و موضوع لحشون هم عامه، مثلا اسم جنس اینا رو ما داریم، در حالی که اگر این فرض رو بخواید قائل بشید دیگه نه، اینا هیچ کدومشون رو ما نداریم. اینم پنجمین دلیلی که صاحب کفایه آوردن که در واقع فرق گذاشتن بین تصوریه و تصدیقیه و خواستن بگن وضع مربوط به مقام تصور. نظرات بقیه آقایون هم اگر وقت بفرمایید مطالعه کنید، مرحوم محقق عراقی و آقای خویی تقریبا نظر مشابه هم دارن، منتها هر کدوم بر اساس نظریه خودشون در باب وضع توضیح دادن. اگر فرصت فرمودید این بدایه الافکار رو یه ملاحظه بفرمایید، جلد 1 صفحه 94 و نظریه آقای خویی، اون رو هم که آقای خویی نظریه تعهد داشتن دیگه در وضع یا هم التزام، ایشون هم بر اساس نظریه خودشون عبارتی شبیه همین عبارت محقق عراقی دارن، مثلا طبق نظریه خودشون عبارت ارزم بزرگ شما کتاب اصول فقه مرحوم مظفر هم که باش آشنا هستید که ایشون اصلا دلالت تصوریه رو دلالت میخواد بگه نیست، از باب تداعی معانی. یه نظریه هم از حضرت امام نقل شده که اونم اگر ملاحظه بفرمایید خوبه. این کتاب عنایت الاصول هم که مرحوم آقای فیروز آبادی نوشتن، آقای فیروز آبادی شاگرد آقای هم مشکینی بودن هم مرحوم ایروانی بودن که این دو تا بزرگوار هر دوشون شاگرد مستقیم مرحوم آخوند بودن. ایشون هم نظری برخلاف مرحوم آخوند دارن که خودشون قائل به این هستن که اصلا دلالت مطلقا تابع اراده نیست. اینم اگه فرصت بفرمایید یه ملاحظه بفرمایید، به نظرم این چند تا نظر اگه مطرح بشه بعد میشه نظر حضرت استاد اینجا مطرح کرد و نظر ایشون دیگه به خوبی جا میفته. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.